بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. موضوع بحث ما روش شهید صد در به دست آوری نظریه و نظام بود که به منابع این کار و موارد متعددی که در آثار ایشان برای استنباط نظریه و نظام مطرح شده بود اشاره کردیم و یه جمع‌بندی داشتیم از مجموع کار شهید صد که در این جمع‌بندی روشن شد یگان راه رسیدن به نظام، به نظریه و نظام این نبوده که شهید صد در مقدمه جلد دوم اقتصاد اونا عنوانی بحثی تحت عنوان روش اکتشاف یا استنباط نظام اقتصادی یا نظریه اقتصادی مطرح کردن، در اون منحصر نبوده و بعد از این تجربه ایشان در کتاب‌های الاسلامی قود الحیات و المدرسه القرآنیه اون آخرین مطالب و آخرین دیدگاه‌هاشون را می‌توانیم مورد دقت قرار بدیم و از اون تجربه آخر عمرشون و پیشنهادهایی که دادن و اکتشافی که انجام دادن با اون روش استنتاقی توانستیم ما در مجموع فعالیت های علمی شهید صد حداقل این دو روش را در کنار هم یا در طول هم مطرح کنیم و راه ما منحصر نباشه در مراجعه به فتاوای فقها که این فتاوا در حجیتشون و مقدار حجیتشون و نحوه دخالتشون در اکتشاف نظام چقدر میتونن مؤثر باشن، که اینها مجموعه اشکالاتی بود که به این روش گرفته شده بود که به همه اینا پرداختیم و سعی کردیم که پاسخ بدیم و آسیب شناسی کنیم بحث روش استنباط رو و این آسیب ها را تا اونجایی که ممکن بود دفع کنیم. و خلاصه این جمع‌بندی این شد که شهید صد علی رغم ایمانشون به این که کلیاتی در آیات و روایات راجع به هر موضوع، موضوعات مختلف زندگی اشاره شده یا تصریح شده و ولی به دلیل اینکه این کلیات محدود هستند و خصوصا از لحاظ قطعی بودن این کلیات در آیات و روایات فقیه را وادار میکنن که به استنباط مسائل غیر مصرح، فقیه را وادار میکنه که استنباط کنه و در نتیجه این استنباط دچار یک نقطه ضعف میتونه باشه از لحاظ قوت علمی. قوت علمی به این معنا که فقیه در این استنباطی که انجام میده این استنباط برای او حجته، اما اگر او بر اساس این استنباط فتوا نداد دیگر چه حجیتی برای این فتوا خواهد بود وقتی قانع نباشه و نتونه فتوا بده؟ بنابراین استفاده از فتوای دیگران که مخالف فتوای خودش هست این آسیب را خواهد داشت که بالفعل حجت نیست برای او این فتوا و نمیتونه به او عمل کنه و این منشأ آسیب شد که خود شهید صد مطرح کردن. و اینجا ما با تبیین دو مسلک تنجیز و اکتشاف، تنجیز و تعذیر و اکتشاف، در دو مسلک این مسئله رو بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر اکتشاف قطعی شد، دیگر ما برای مقدمات این اکتشاف نیازی نیست دنبال حجت بالفعل بگردیم، چون قطع حجت است و به این ترتیب مشکل حله. اما اگر این اکتشاف قطعی نشد و اکتفا کرد این مستنبط و مکتشف ما به فتوایی از فتواهای فقهای معاصر یا گذشته، شهی صدر در اینجا فرمودن که این فتوا بالقوه حجته، چون دلیل داره برای خودش. این که چرا این مجتهد این فتوا رو انتخاب نکرده، میتونه ادله درونی و نفسی داشته باشه، یعنی به خاطر کثرت احتیاطش، به خاطر ملاحظاتی که در کلام فقهای معاصر یا گذشته میبینه و از لحاظ نفسی و قلبی تمایل به این فتوا پیدا نمیکنه. اما این فتوا میتونه در راهگشایی برای فهم نظام میتونه کارگشا باشه. خب اگر ما قرینیت نظام، نه به معنی اینکه نظامی هست و حالا این قرینه میشه، بلکه به این معنا که وقتی این عضو و این جزء از اجزاء نظام با بقیه اجزاء سازگار باشن، خب کشف میکنه فقیه که این عنصری است از عناصر نظام. به این ترتیب خود این هماهنگ بودن این فتوا یا نتیجه این فتوا یا خواستگاه این فتوا با بقیه اجزاء این منظومه، به زمینه این که دلیل حجیت هم داره، هرچند الان او این را انتخاب نکرده. در اینجا ما نمیتونیم بگیم که این منظومه فاقد دلیل حجیته، بلکه این منظومه دلیل حجیت داره و عنصر انسجام و هماهنگی هم میاد و تأیید میکند و تقویت میکند و در حقیقت قرینه از قرائن ترجیح این فتوای غیر منتخب این فقیه را برای نظام میتونه داشته باشه. و به این ترتیب شهی صدر این مشکل رو حل میکنه. و در اینجا شهی صدر فرماید اگر در مقام ترجیح فتوایی بر فتواهای دیگر ما براییم، باز در اینجا میتونه فقیه اون نگاه خاص خودش را مدخلیت بده و در این ترجیح، هرچند ظاهرن گفته میشود که اون نگاه های شخصی این فقیه در اینجا دخالت خواهد کرد، ولی با تحلیلی که ارائه دادیم روشن کردیم که فقیه در اینجا در حقیقت نمیخواهد، با شهی صدر هم روی همین مانور میدن، فقیه نمیاد که نظر شخصی خودش را ترجیح بده، بلکه از میان چند گزینه که همشون صلاحیت میتونن داشته باشن برای جز بودن در یک منظومه، اون بهترینشون و کاراترینشون و منسجم ترینشون با اون منظومه را انتخاب میکنن. البته این فرض دیگری است که شهی صدر واردش میشه. در حقیقت گویا شهی صدر دو طرح اینجا دارن، یا دو مرحله از کشف نظام را دارن برای ما بیان میکنن. یه مرحله این میشه که فقیه از میان فتواهای موجود میبیند یک فتوا فقط با این بقیه اجزاء این نظام سازگاره، و یک گزینه ما بیشتر نداریم، از کل این فتاوا فقط یک نظام در میاد. در اینجا متعین می شود که مثلا فتوای شیخ طوسی را استفاده کنه تا این منظومه کامل بشه. یه مرحله دیگر در کلام شهی صدر به چشم می خوره که ایشون می فرماید که گاهی ممکنه چند فتوا در عرض هم برای چند فقیه، هر کدامشون به تنهایی قابلیت جز بودن برای یک منظومه، یک منظومه پیشنهادی داشته باشه، و فقیه ببینه همه این منظومه ها جوابگو هستن و میتونن یک منظومه منسجمی باشن. خب ما که چند نظام که نداریم، یک نظام داریم. در مقام ترجیح این چند منظومه موازی هم و عدل هم، ما کدوم منظومه رو باید انتخاب کنیم؟ اینجاست باز یه مقام ترجیح میاد برای فقیه که یک فتوا رو بر فتاوای دیگر ناگزیر میشه که تقدیم کنه تا اینکه به اون منظومه بهتر یا برتر یا منسجمتر یا به هر تعبیری دیگر، اینجا هم یک گزینش انجام خواهد شد. که اینجا ما از اون نگاه شهید صد به دخالت اون نظرات شخصی خودش در ترجیح رأی بر آرا و قولی بر اقوال هم ایشون فرمودن شاید گاهی وقتها ذاتیت اینجا ضرورت پیدا میکنه، یعنی اون نگاه خاص خروج از اون عامل ترجیح دیگه یک عامل موضوعی خارجی نیست. اینجا ما دنبال این هستیم که کدام یک بهتر است و کدام یک مثلا مفیدتر است، که حالا این باز سوالات جدیدی رو به وجود میاره این معنا. اگر یه چنین فرضی، حالا این فرضیه است، آیا حالا واقعا ما در عالم خارج چند منظومه و چند نظام اصلا میتونیم تعریف کنیم و بعد بگیم اینا همشون صلاحیت دارن برای طرح به عنوان نظام اقتصادی اسلام یا نظام اجتماعی اسلام باشه؟ یا واقعا این فقط یک فرضیه است که حالا ممکنه تحقق خارجی نداشته باشه؟ این احتیاج به بحث بیشتر داره، یعنی احتیاج به نمونه و مثال داره تا اینکه ببینیم واقعا در فتاوای مختلفی که ایشون حالا در جاهایی اومده و خودداری کرده از انتخاب فتوا و فتوای خودش، آیا اگر فتوای خودش رو توی اون مجموعه میگذاشت اصلا نظام قابل کشف نبود یا یه منظومه دیگری به وجود میامد که حالا اون منظومه در مقام ترجیح مرجوح مثلا میشد؟ این هم خودش یک باب جدیدیست از بحث. ولی از لحاظ حجیت که اشکال بعضی از آقایون روی همین نکته است که چگونه یک فتوایی که حجیت بالفعل نداره وارد یک کار اکتشافیه و وارد در یک ساختاری میشه که اون ساختار ما میخواییم بگیم این همون منظومه ایست که اسلام خواسته یا اسلام برمغان آورده. یک بحث صحت انتساب بود که جواب دادیم که این صحت انتساب چون دلیل داره اون فتوا، هرچند ایشون الان اون دلیل انتخاب نمی کنه، دلیل بهتر داره یا دلیل ارجح بر او داره، اقوا از او داره، ولی فی حد نفسه چون مقرون به دلیل هست به همین نسبت میتونه اون منظومه هم از این حجیت بالفعل به معنا و بالقوه به یک معنا، یعنی برای این فقیه به عنوان فتوا فتوای دیگر رو انتخاب میکنه برای عمل، ولی وقتی که به نگاه منظومه ای و برای کشف یک منظومه سعی میکنه وارد عمل اکتشاف بشه این فتوا رو داره ترجیح میده. خب این دقیقا مثل دلیلین متعارضه این که هر کدام حجت است، حالا ما ناگزیریم یکی انتخاب کنیم، این دنبال یک مرجح میگردیم. این که یک مرجح را ما انتخاب کردیم، یک دلیل به خاطر مرجح انتخاب کردیم، معناش این نیست که اون کلن از حجیت ساخته، اگر حجیت نداشت اصلا در مقام تعارض قرار نمیگیره. پس ما در اینجا در مقام ترجیح داریم اذعان میکنیم که این فی نفسه حجته. حالا خود قرینیت نظام و جزء منسجم بودن با بقیه اجزاء نظام خودش مرجح میتونه باشه برای این فتوایی که دلیل حجیت داره، برای خود دلیل حجیت داره، یعنی مستنده، مستند شرعی، و میشه از او دفاع کرد به عنوان شرعی بودن، و میاد قرینیت نظام مرجح برای انتخابش میشه توی این منظومه. و بنابراین از این حیث اشکال قابل دفعه به نظر شهید صد. اما یه سوال دیگه پیش میاد که حالا اون سوال هم شاید سوالی است که مطرح باشه برای بعضی از صاحب نظران، و اون این است که خب این منظومه ای که ما داریم کشف میکنیم، خود این اکتشاف بر چه اساس انجام میگیره؟ ما آیا یعنی آیه ای روایتی که داره به این منظومه تصریح میکنه که نداریم، و به چی ما داریم استناد میکنیم؟ ما خودمون داریم این نظام را استنباط میکنیم، یعنی خودمون به یک معنا داریم اجزا این نظام را که فراهم شده داریم یه الفتی بین این مجموعه به وجود میاریم و داریم ربط میدیم یا ربط را کشف میکنیم، چون اکتشاف کشف ربط مطرحه، و در نتیجه خود نظام میشه امر استنباطی. حالا مقدماتش آیا حجتن یا حجت نیستن؟ گفتیم حجتن، اما خود این مجموعه و منظومه به این سبک با این روشی که ارتباطشون را داریم ما تبیین میکنیم بر اساس کشفی که میکنیم، آیا این امر حدسیه یا ما فوق حدسه؟ یعنی ما به قطع و یقین میرسیم که منظومه این است و جز این نیست، و تمام اجزای منظومه همین اجزاییست که ما به دست آوردیم. خب اگر اینجا باز حدسی بود و احتمالی بود، سوال پیش میاد چقدر حجیت داره؟ لذا بعضیا فکر کردن این یه نوع قیاسه، چون ما داریم یا یک نوع ابداعه، ما داریم خودمون به عنوان فقیه این را در کنار هم فراهم میکنیم و داریم در حقیقت نظام درست میکنیم، نه اینکه نظام کشف میکنیم. اسمش بذارید کشف نظام، ولی ابداع نظامه و یک نوع نظام سازیه، نه اکتشاف نظام. و لذا مثلا مطرح کردن که این یک نوع مثلا قیاس استحسانه که وارد این مجموعه عملیات میشه و به طور ناخودآگاه و ناخواسته ما در یک استحسانی داریم غوطه‌ور میشیم، و این استحسان است که در اینجا خودش به ما به صورت یک امر قطعی نشون میده. دقت بکنیم اینجا، چون این مصرح نیست در این منظومه در آیات و روایات، بلکه ما از مثلا مدالیل آیات و روایات و از مدالیل فتاوا داریم اینها را به هم ربط میدیم، اسمشو میذاریم اکتشاف. حالا آیا واقعا اینجوریه این نظامی که ما کشف میکنیم یا اینجور نیست؟ این هم جای بحثه، و ممکنه به همین خاطر بعضی از زیر بار این روش شهید صد نرن. خب ما برای پاسخ به این اشکال در خود کلام شهید صد عرض کردیم که شهید صد با اون روش استنتاقی که در تفسیر موضوعی مطرح کردن، میشه گفت که بر چنین اشکالی میتونن فائق بیان، و در اونجا ایشان استنباط یک نظریه یا یک نظام را از متن آیات و روایات ممکن دانستن، و بلکه تصریح داشتن و دارن که در آیات و روایات اینقدر ما منابعمون غنی است که تمام مسائل و مستحدثه‌ای که برای ما پیش میاد فرا روی یک فقیه قرار میگیره. فقیه با شناخت دقیق موضوع و طرح سوالهای اصلی و فرعی خاص اون موضوع میتواند به سراغ قرآن و سنت برود و از قرآن و سنت حکم را کشف کنند، و به این ترتیب امکان کشف یک نظریه و یک نظام به واقع به بر عالم خارج تحقق پذیر خواهد بود. شاهدش همون کاری که ایشون در نظریه اجتماعی انجام دادن و از مجموعی از آیات نظریه اجتماعی را به دست آوردن، و همینطور نظام حاکم بر این بر اساس این نظریه که نظام خلافت انسان و شهادت انبیا میتونیم تعریفش کنیم، این نظام را ایشون به دست آوردن از متن آیات قرآن، و به این ترتیب اون کلیت نظام، کلیت نظام قابل کشفه، اینجور نیست که حدس باشه. بله ممکنه فقیه تلاش‌های فراوانی بکند تا اینکه انسجام این مجموعه از مدالیل را تبیین کنه، و این تبیین میتونه به مقامی از کشف و ظهور برسه که اطمینان بخش باشه برای فقیه. خب ما بر مبانی قوم که بالاخره طریق تنجیز تعذیر را طی کردن و هیچ وقت به قطع نمیرسن، اما به اون حکم ظاهری که مبنون هست و ادله حجیت داره اکتفا میکردن. گفتیم بنابر مبنای قوم شهید صد میتونه دفاع کنه از خودش، میگه من از آیات قطعی، از روایات مسلم برداشتی که میکنم استنباط به همون نسبتی که اون استنباط شما در مسائل ریز و غیر مصرح حجته، چون بر اساس قاعده علمی من اونا رو کشف کردم و شما کشف میکنید، ما هم بر اساس مجموعه از قواعد علمی میاییم و این نظام را کشف و استنباط میکنیم. یعنی شما نباید بر ما خورده بگیرید که این حجیتش چگونه میشود. این اگر بیشتر قرائن بیشتری بر بیشتر از آنچه که شما در مسیری که طی میکنید در مسیر تنجیز و تعذیر نباشه کمتر نیست، بلکه ما قرائن گوناگونی و متعددی را اینجا مد نظر قرار میدیم. و یکی از نکاتی که باعث اختلاف این دو مسیر تنجیز و تعذیر با اکتشاف داشتیم همین نکته است که غفلت از این نکته که شریعت برای انسان اجتماعی است نه برای فرد محض و خارج از جامعه. این غفلت یا این عدم توجه میتونست استنباطی از آیات و روایات به فقیه بده که این استنباط با یک فرد درون جامعه و نیازهای این فرد درون جامعه کمی متفاوت باشه، و ما با توجه به این که این نظام برای فردی است که در درون جامعه است و این وظیفه فرد در درون جامعه هماهنگ باید باشد با اون نظام اجتماعی مطلوب و تعیین شده برای این فرد، با توجه به این انسجام ها و هماهنگی ها ما قرائن بیشتری را به دست میاریم و فقیه را در نگاهی که پیدا میکنه دقیق تر قرار میده و او را متوجه نکات جدیدی میکند که اون نکات باعث اون استحکام نظر و عمق نظر خواهد بود و واقع بینی فقیه را نسبت به اون مکلفی که فرد در جامعه یا مکلفی که خود جامعه باشه خواهد بود. و به این ترتیب از لحاظ قوت استحکام می شود گفت که فقیه در اینجا گرفتار اون آسیب حدس و گمان زنی نخواهد بود، بلکه بر اساس تجمیع قرائن میتونه شهید صد ارتقاء بده اون نظر خودش را یا نظر هر فقیه دیگری که با یک نگاه اجتماعی به متون نگاه کنه و نظام واره بخواد فکر کنه، بگه ما بیشترین قرائن لازم را میتوانیم فراهم کنیم و فقیه به یک اطمینان بسیار بالایی برسه که چه بسا در اون مسلک تنجیز و تعذیر چنین چیزی ما نداشته باشیم. لذا امکان دفاع از شهید صد در اینجا متحقق خواهد بود، و اینکه ایشان یک اکتفا نکرده به فتاوای تفصیلی فقها که استنباطی هستند و حدسی هستند علی رغم اینکه دلیل حجیت دارند، یک اکتفا نکرده به اونها، بلکه ایشان میشه گفت از دو عنصر مهم میتونه نام ببره در این استنباط. یکی اینکه ایشان تصریح دارن که ما کلیات نظام را در آیات روایات که کم هستند علی‌رغم اینکه کم هستن، اما می توانن اون مبدأها و اصول حاکم بر اون نظام را، اون قیم و ارزش های حاکم بر اون نظام را در متون آیات و روایات ما به دست آوریم و در حقیقت اون خطوط کلی مسیر را ما می توانیم به دست آوریم. همونطوری که در منطقه فراغ ایشون پنج محور یا پنج نکته را مطرح می کنن که فقیه در منطقه فراغ چگونه تصمیماتش مورد نظارت و حاکمیت متون برتر، یعنی اسناد دست بالا، اسنادی که اساس رو تشکیل میدن، بر این اساس فقیه آزاد نیست که هرچه به نظر اولیه اش رسید در منطقه فراغ عمل کنه، بلکه اهداف و اون ثوابت، اصول ثابتی که در اون نظام هست به اضافه مجموعه دیگر از نکات تأثیر گذار در تصمیم فقیه، همه اینها مشخص شدن و بر این اساس فقیه میاد در اون منطقه فراغ تصمیم میگیره. در اینجا هم فقیه در حقیقت با توجه به متون آیات و روایات و اون خطوط کلی که از این متون به دست میاد، در یک شاهراهی فقیه خودش را میبینه و استنباطهای خودش را در چارچوب این مسیر کلان قرار میده، یا اگر بخواد یک نظامی را اینجا طرح کنه و کشف کنه، کشف این نظام با توجه به وجود اون چارچوب های کلی مطرح در آیات و روایات خواهد بود و جدای از اون خواهد، یعنی در یک خلاء نمیاد فقیه یک نظامی را استنباط کنه، بلکه در یک با یک مجموعه از اطلاعات زیربنایی و اصول کلی مطرح در این نظام که مورد تصریح هستن و تفصیلات این نظام را بر اساس فتاوای موجود میاد گلچین میکنه و اون خلأها را پر میکنه، یا مستقیما فقیه حالا به روش دیگر خود شهید صد سوال اگر داشت سعی میکنه مستقیما از آیات و روایات اون پاسخ ها را در بیاره و در کنار هم قرار بده، یعنی با اون نگاه اخیر شهید صد شاید بگیم یا تحولی در نگاه شهید صد پیش اومده یا این را باز کرده شهید صد که اگر من ناچار بودم در اون مثلا اولین گامی که برداشتم به فتاوای فقها رجوع کنم تا بگویم از این فتاوا می شود نظام استنباط کرد، حالا میگویم از خود آیات و روایات مستقیما می شود نظام استنباط کرد به این روش استنتاقی، و در نتیجه در دو سطح و در دو حوزه فقیهی مثل شهید صد میتونه کار کنه و برای نظام اجتماعی ما میتونه مطلب برای گفتن داشته باشه. خب حالا ما در اینجا چه چیزی را انتخاب میکنیم و چه چیزی مناسبه، این نماند برای جلسه بعد که یک کمی بیشتر تأمل بکنیم و ببینیم حاصل جمع این مسیرهایی که شهید صد مطرح کرده و خروجی آن در یک مسیر استنباطی مشخصی چه خواهد بود. انشاءالله این برای جلسه آینده مورد بحث قرار بگیره. الحمدلله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.